بریزیم تا داغ شوه. پیازها را اضافه میکنیم تا طلایی شوه. بعدن کرفس را به تکه های دلخواه برش میزنیم. به مواد اضافه میکنیم، کمی سرخش میکنیم. حالا فاصولیا یا لوبیا سبز خرد شده، زردک، کچالو و سبزیجات دیگر را اضافه میکنیم و با هم خوب مخلوط میکنیم. در این مرحله ادویه و روبه میریزیم و خوب سرخش میکنیم. در مرحله آخر سبزی، لیمو امانی و مقدار بسیار کم آب میریزیم و سر دیگه میبندیم، حرارت ملایم میکنیم تا پخته شود. زمانی که غذای ما پخته شد و سر روغن آمد، میتونیم آب لیمو رو بهش اضافه کنیم و در ظرف مناسب سرو کنیم و نوش جان کنیم. امیدوار هستم شما عزیزانم غذای خوشمزه و پرخاصیت در خانه درست کنین، دور هم بشینن و نوش جان کنین. تا هفته دیگر و آموزش دیگر، خدا نگهدار.
گوش کردن هم یک وظیفه و هم یک چیز خوشایند است.
بله.
یک وظیفه است که بفهمی مردم چه احساسی دارند، اعضای خانواده چه احساسی دارند و جهان اطراف خود چه قسمی میبینند.
بله. از این طرف شما پیش داوری ها، باورها، علایق شخصی خود کنار میمانید تا بتونید که طرف مقابل خودتان را بهتر بفهمین و درکش بکنید.
از او طرف گوش کردن یک تعارف خوشایند هم هست.
بله.
چرا که به طرف مقابل میگه من به احساسات تو اهمیت میدم.
بله.
زندگی تو و تجربیاتت برای مهم هستند.
بله.
اینمی باعث میشه که طرف مقابل هم احساسی خوبی نسبت به شما پیدا کنه دیگه.
بله، کاملا صحیح است.
خب حال نوبت کیست و نوبت چی چیز است خانم سنیان؟
من میخوام با توجه زیاد و دقیق گوش بکنم صحبت های کارشناس محترم برنامه را.
ها، خانم دکتر فریده آسیمی میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم دوستان شنوندگان محترم. امروز در مورد محبت در خانواده، توجه در خانواده و عوارض و عواقب بی‌توجهی میخواییم صحبت کنیم. نظام هستی بر اساس مهر و محبت پروردگار پدید اومده. اگر محبت نبود، اصلا هیچ کدوم از ارکان عالم خلقت سر جای خودش نبود. ما هم اگر میخواییم به خانواده استوار داشته باشیم و اگه مایلیم از زندگی لذت و بهره بگیریم، اگه میخواییم کودکان ما با نشاط و خرمی زندگی کنن، استعدادهاشون شکوفا بشه، روح امید و اعتماد و تلاش و کوشش داشته باشن، اولین راهش اینه که زندگی خانوادگی رو از مهر و محبت لبریز و سرشار کنیم. رسول خدا میفرمایند هیچ بنایی نزد پروردگار محبوب تر از بنای خانواده نیست. اما کدوم خانواده؟ خانواده‌ای که لبریز از مهر و محبت باشه. بیشترین میزان مهر و محبت در محیط خانواده ابتدا از رابطه بین والدین باید شروع بشه تا فرزندان در این فضا رشد کنن و الگو بگیرن. اولین عاملی که موجب پدید آمدن این صمیمیت و مهرورزی میشه خوشخلقیه، خوشرویی، خوشگویی، خوشخویی. دومین نکته کاهش توقعات از یک دیگر. اگر اعضای خانواده مرتب از هم توقعاتی داشته باشن و حاضر نباشن از این توقعاتشون کوتاه بیان، زیر ساخت ها برای خانواده مهربان فراهم نمیشه. نکته بعدی حفظ احترام متقابل اعضاست. هرچی افراد احترام بیشتری به همدیگه بذارن، فضا برای مهرورزی بیشتر و راحتتر فراهم میشه. و اما اگر این توجه به خوشرویی، به خوشگویی، به خوشبرخوردی و به محبت بین افراد نباشه، مهمترین عواقبی که خانواده رو در بر میگیره روحیه بی‌اعتمادی اعضا به هم و فراهم شدن زمینه های ناهنجاری اخلاقی. همسر شما یا فرزندان شما این محبت رو در بیرون جستجو خواهند کرد و زمینه هایی مثل خیانت زناشویی، میل به رفتارهای خلاف و همسالانی که جای شما رو برای فرزندانتون خواهند گرفت زمینه هاش فراهم میشه. امیدواریم با توجه به روحیه محبتی که وظیفه تک تک اعضای خانواده هست، خانواده رو برای یک جامعه سالم آماده کنید. روزتون خوش، خدا نگهدار.
همی که شما متوجه تغییرات خانه شوین، یعنی به همسرتان توجه کردین، شما وقتی میگین وای خانه با این جابجایی تازه چقدر مقبول شده، دنیا را به همسرتان میتین.
بله، چه توجه قشنگی دوستای عزیز.
نه باز مرا متهم بکنین، گپای ما گوش کنین خانم سلام.
یا ای که مثلا یک طفلی، یک فرزند خردسالی، فرق نمیکنه تو جوان، یک لباس نو میپوشه، لباس جدید میپوشه، ذوق کده و او را به این طرف به خواهر برادر و پدر مادر خود نشان میده. اگه شما به ذوقش پاسخ درست مثبت نتین یا پاسخ درست مفید البته
بله بله،
اونم دقیقا شاید اون طفل ذوقش از بین بره و اشکش حتی جاری شود.
الله، راست میگین، دخترتان با شوق ذوق میایه که پدر جان بیبی چی یک رسامی کشیدم، اگر بوی بچم مانده و زله هستم پسان میبینم جهان او را تاریک ساختیم.
یا بچه اگر که میگه که پدر وقت داری که یکم امرای ریاضی حساب کار بکنی، اگه برش بگوی که وقت ندارم برو یک وقت دیگه بیا، او فکر میکنه که برای هر چیزی شما وقت دارین الا برای کودکتان، برای فرزندتان.
بله، شاید اینمی توجه ها کوچک باشه، اما تأثیرات زیادی بر روحی اعضای خانواده میمانه.
بله، دوستای عزیز، به پایان برنامه امروز مهمان جمعه رسیدیم.
چقدر زود.
بله زود، آخه توجه کردیم که تلاش بکنیم از دوستای عزیز بشنویم، از کارشناسا بشنویم، صحبت های دوستای عزیز را حتما هفته های آینده داشته باشیم انشالله.
انشالله.
و خودمون توجه بکنیم.
بله بله،
خودمون.
توجه بسیار خوب است، توجه بسیار باید داشته باشیم.
بله
آقای دکتر، باید همه جا باشه.
بله بله،
در هر جا.
بله جناب،
برنامه مهمان جمعه هم توجه بسیار خوب است. بسه دیگه.
بله. خدا سایزیز بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم تا هفته بعد. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدارتان.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم حضور یکا یک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان میگوید وضعیت حقوق بشر در این کشور وخیم و امنیت شکننده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارشی از سفر 12 روزه ریچارد بنت، گزارشگر ویژه این شورا را به افغانستان منتشر کرد. در گزارش این شورا آمده است که بحران حقوق بشر در افغانستان ادامه داشته و جهان باید اقدام فوری کند. در گزارش همچنین از طرف‌های درگیر در افغانستان خواسته شده تا از وخیم شدن بیشتر اوضاع جلوگیری کنند. در گزارش شورا آمده است وضعیت بشر دوستان همچنان وخیم و وضعیت امنیتی شکننده است. حملات و عبادتگاه ها، مدارس، وسایل حمل و نقل و گروه های اقلیت و نیز فعالیت گروه های مسلح افزایش یافته است. بنت در سفرش به افغانستان با طیف های مختلف جامعه از جمله با قربانیان حمله بر آموزشگاه و نیز با مقامات طالبان در پنجشیر دیدار کرد. ریچارد بنت گزارشگر وضعیت حقوق بشر نتایج گزارش از وضعیت افغانستان را 26 اکتبر برابر با 4 عقرب در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه خواهد کرد. در همین حال یونیسف در گزارش گفته است که یک استراتژی زمستانی برای ارائه کمک‌های بشردوستانه برای مردم افغانستان به ویژه کودکان را تدوین کرده است و نیاز به حمایت مالی دارد. این صندوق گفته که برای برنامه‌ها و نیازهای مالیش در زمستان پیش رو به 75 میلیون دلار نیاز دارد. هدف استراتژی زمستانی یونیسف پوشش بیش از 800 هزار تن با توزیع کمک‌های مالی برای توانمندسازی خانواده‌ها عنوان شده است. یونیسف از شوک اقتصادی و خشکسالی، درگیری‌ها و کووید 19 به عنوان محرک‌های اصلی فقر یاد کرده و گفته است که نیازها از آستانه توانایی بشر دوستانه فراتر رفته است. صندوق حمایت از کودکان با اشاره به رویداد آموزشگاه کاج در غرب کابل گفته است که حوادث امنیتی همچنان بر جمعیت در سراسر کشور تأثیر می‌گذارد و حمله بر کاج همچنان ناامنی دانش آموزان و ویژه دختران را هنگام ادامه تحصیل نشان می‌دهد. با این حال یونیسف از احتمال بیشتر شدن بیماری‌ها در زمستان پیش رو هم هشدار می‌دهد. این در حالی است که پیشتر برخی از سازمان‌های امدادرسان دیگر نیز درباره زمستان دشوار پیش رو با توجه به گسترش دامنه فقر هشدار دادند. و گفته منابع در پنجشیر نیروهای طالبان موبایل نظامیان این گروه کارمندان دولتی و غیر نظامیان را گردآوری کردند. منابع در پنجشیر می‌گویند که طالبان در این ولایت استفاده از موبایل‌های هوشمند که توانایی تصویربرداری را دارند ممنوع و اقدام به جمع‌آوری موبایل‌های همراه کردند. با گفته این منابع نیروهای طالبان از آغاز صبح چهارشنبه تا کنون در پسته‌های تلاشی موبایل نظامیان این گروه کارمندان دولتی و غیر نظامیان را گردآوری کردند. یک منبع تصریح کرد که طالبان موبایل 3 کارمند شرکت برق‌رسانی برشنا و 5 مأمور ملکی را که به بانک به خاطر عقص معاش می‌رفتند ضبط کردند. مولوی محمد محسن هاشمی والی طالبان در پنجشیر نیز به ادارات ملکی و نظامی این ولایت دستور داده است که کارمندان نباید از موبایل‌های کامرادار استفاده کنند. والی طالبان در پنجشیر در کست صوتی می‌گوید که مطابق حکم ریاست طالبان استفاده از موبایل هوشمند در دره پنجشیر منع است. والی طالبان می‌گویند کسانی که موبایل دارند یا بفروشند و یا هم در خانه بگذارند. مولوی محمد محسن هاشمی هشدار داده که اگر موبایل کسی در پست‌های تلاشی یافت شد حق شکایت را ندارد. طالبان رسماً درباره انگیزه این کار چیزی نگفتند. پیش از این نیز وزارت دفاع طالبان استفاده نیروهای این گروه از موبایل‌های هوشمند را در مراکز نظامی ممنوع کرد. ده‌ها هزار فلسطینی در میان تدابیر امنیتی نظامیان رژیم صهیونیستی نماز جمعه را در مسجد الاقصی به جای آوردند. ده‌ها هزار فلسطینی ساکن قدس و اراضی اشغالی و کرانه باختری رود اردن در میان تدابیر شدید امنیتی اردوی رژیم صهیونیستی خود را به مسجد الاقصی رسانده و نماز جمعه را با شکوه هرچه تمام‌تر در این مکان مقدس اقامه کردند. علی‌رغم تدابیر امنیتی شدید فلسطینی‌ها در مسجد الاقصی حضور یافتند و صهیونیست‌ها از مقابله با آنها عاجز ماندند. نماز جمعه امروز در حالی اقامه شد که مناطق مختلف فلسطین و ویژه کرانه باختری و قدس از حدود 2 هفته قبل صحنه درگیری‌های شدید میان فلسطینی‌ها و نظامیان رژیم صهیونیستی است. هلال احمر فلسطین اعلام کرد این سازمان 102 زخمی را در درگیری‌هایی که روز گذشته در کرانه باختری رخ داده است درمان کرده است. صهیونیست‌ها با تشدید تجاوزات و تعرضات خود به مسجد الاقصی و دنبال فراهم کردن زمینه برای تقسیم زمانی و مکانی این مسجد هستند. رئیس سابق سازمان اطلاعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی شاباک اذعان کرد این رژیم به دلیل اختلافات سیاسی داخلی اکنون در لبه پرتگاه قرار گرفته است. کمتر از 10 روز مانده به انتخابات کنست، اختلافات میان سران احزاب رژیم صهیونیستی به ویژه میان نتانیاهو و یائیر لاپید صدر اعظم اسرائیل روز به روز در حال تشدید است. یووال دسکین رئیس سابق شاباک همزمان با نزدیک شدن موعد برگزاری انتخابات کنست یا پارلمان رژیم صهیونیستی اذعان کرد اسرائیل به دلیل وضعیت چند پارگی سیاسی و اجتماعی و همچنین عمیق‌تر شدن بحران سیاسی در لبه پرتگاه ایستاده است. دسکین از اسرائیلی‌ها خواست که بر اساس اعتقادات خود به احزاب و بلوک‌های بزرگی که به بهترین وجه قادر به مهار قدرت هستند و می‌دانند چه زمان استفاده از آن را متوقف کنند رأی دهند. دسکین بنیامین نتانیاهو رئیس کنونی اپوزیسیون را مورد انتقاد قرار داد و وی را خطری برای دموکراسی و آینده اسرائیل دانست. پارلمان رژیم صهیونیستی با اعلام خبر انحلال کنست 1 نوامبر را موعد برگزاری انتخابات پارلمانی این رژیم اعلام کرد. این 5مین انتخابات ظرف حدود 4 سال گذشته در اراضی اشغال است. بن والاس وزیر دفاع بریتانیا با اعلام کنارگیری از نامزدی برای رهبری حزب محافظه‌کار حمایت خود را از صدر اعظم دوباره بوریس جانسون اعلام کرد. لیستراس صدر اعظم جدید بریتانیا به دلیل عملکرد ضعیف اقتصادی و فشار همحزبی‌هایش روز 5 شنبه استعفای خود را به طور رسمی اعلام کرد. حمایت والاس از پیشنهاد صدر اعظمی بوریس جانسون اولین حمایت علنی یک وزیر ارشد کابینه بریتانیا از بازگشت جانسون است. پیش از این نتایج یک نظرسنجی در بریتانیا نیز نشان داده بود که حدود 60% از محافظه‌کاران از بازگشت جانسون حمایت می‌کنند. رئیس جمهور ترکیه اخبار منتشر شده در خصوص استفاده این کشور از سلاح کیمیاوی علیه پکک را رد کرد. ترکیه قبلا از سوی حزب کارگران کردستان پکک و استفاده از سلاح کیمیاوی متهم شده بود. چندی پیش شبنم کرور فنجانچی رئیس اتحادیه پزشکان ترکیه در تصاویر ویدیویی مجددا این کشور را با استفاده از گازهای سمی علیه پکک در شمال عراق متهم کرد. مقامات ترکیه این اتهامات را رد کردند و اکنون نوبت به رئیس جمهور این کشور رسیده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز با اشاره به ویدیوهای منتشر شده گفت اردوی ترکیه تا به امروز هرگز از چنین سلاح‌های استفاده نکرده است. وزارت دفاع و مقامات ارشد ترکیه نیز دیروز هر گونه استفاده ترکیه از سلاح کیمیاوی در عملیات نظامی انقره علیه پکک در شمال را تکذیب کردند. دادستانی ترکیه دیروز علیه شبنم کرور فنجانچی پرونده قضایی باز کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما و تشکر که همچنان با رادیو دری همراه هستین. رازهای زندگی در این لحظه به سمع شما عزیزان میرسد.
رازهای زندگی. زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان و سلام و درود به شنوندگان عزیز و ارجمند، باز هم از برنامه رازهای زندگی با شما هستیم و با ادامه موضوع عوامل و راه‌های ایجاد شادی و شادکامی در زندگی با سبک اسلامی در خدمت شما هستیم. لطفاً شنونده ما باشید. عزیزان همراه، کلید شادی و خرسندی متمرکز ساختن ذهن در لحظه حال هست. پی بردن به این حقیقت که تمام دارایی ما این لحظه است و میزان آرامش ذهن و کارایی فردی ما بر اساس مقدار توانایی برای زیستن در زمان حال مشخص می شود. ویکتور هوگو شاعر بزرگ فرانسوی گفته است که سراسر عمر ما تلاشی است پیوسته برای دستیابی و کامیابی و سعادت، در حالی که خوشبختی همین لحظه بود که به آن سعادت می اندیشیدیم. توجه به زمان حال به خوبی در کودکان مشاهده می شود. آنان خود را به طور تمام وقت در زمان فعلی غرق می کنند و درگیر فعالیت کنونی می شوند، بدون آن که از گذشته ناراحت و یا نسبت به آینده نگران باشند و به همین دلیل همواره شاد هستند. زیستن در زمان حال به معنای این است که لحظه لحظه زندگی را واقعا دریابیم، خوشی های آن را بنگریم و با درک صحنه های شاد و تأثیر پذیرفتن از آنها اندوه، ترس و غصه های گذشته و آینده را از خود دور سازیم. عزیزان، ارمغان این نگاه نو روشنبینی خاصی است که در پرتو آن به سادگی از بدی ها گذشت می کنیم و به آرامی از غوغاهای زندگی دور می مانیم. عمر را سرمایه می دانیم که فقط یک بار فرصت استفاده از آن فراهم می شود و پس از پایان زندگی هیچگاه توان بهره گیری از آن پدید نمی آید. البته غنیمت شمردن زمان حال به معنای بی تدبیری و عدم برنامه ریزی برای آینده نیست، بلکه منظور این است که نگذاریم غصه گذشته و نگرانی آینده شادی و نشاط درونی را از ما سلب کند. زندگی فرایند ساختن هست. آنچه امروز انجام می دهیم بر آنچه فردا خواهیم داشت تأثیر می گذارد و نتیجه فردا ثمره تلاش امروز ماست. بسیاری از مردم غافل از آن هستند که مهم فعالیتی است که امروز به دور از خیال بافی و رویاهای شیرین انجام می دهیم. شاید بتوان چند صباحی را بی خیال و بی توجه به مسئولیت امروزمان سپری کرد، اما دیر یا زود فردا و فرداهایی در راه است که باید حساب پس داد و پاسخگوی گذشته خود بود. پس امروز مهم است و باید امروز را دریافت. خب در این قسمت صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام محمدی رو با هم می‌شنویم.
اسلام طرفدار شادیه، طرفدار سروره، طرفدار لذته. متعم دایره بین این که انسان یک ساعت شاد باشه و تا ابد غمگین باشه، یا اینکه نه یک ساعت شاد نباشه به دنبال شادی جاودانه داشته باشه. هم دایره بین این که شادی استمرار داشته باشه، بزرگتر باشه، یا اینکه نه شادی خیلی کوچیک باشه و موقت. اسلام میگه دنبال شادی باش، متو شادی بزرگ، شادی که هیچ غمی توش نیست، شادی که هیچ حدی توش نیست. این اگه باشه اصلا کار اسلام همینه، اصلا اسلام اومده که ما رو شاد کنه، متو شادی که دوام داشته باشه، شادی که بزرگ باشه، شادی که همراه غم و قصه و اندوه نباشه. کل دین، رسالت دین همینه که انسان به شادی برسونه، منتها به شادی جاودانه، به شادی وسیع، به شادی که هیچ ناخالصی توش نباشه. اون شادی تو دنیا نیست. شما تو دنیا هیچ نوش بی نیش ندارید، گل بی خار نیست، دنیا اون شادی پیدا نمیشه. حالا هم دایره بین این که انسان این شادی آمیخته با انواع غمها موقت و ناخالص رو انتخاب بکنه، یا اون شادی خالص خالصه بی حد رو. اسلام میگه اون شادی دوم انتخاب کن، اگر جای تعارض بود. اونجای تعارض نیست، اب ندار، هر دو رو داشته باش. این که اسلام طرفدار غم و اندوه، نه خیر، اینجوری نیست. اسلام طرفدار شادیه، متو شادی جاودانه، شادی وسیع، شادی همیشگی. و دومی که ما باید شادی معنا بکنیم، بله کسانی هم که مواد مخدر مصرف میکنن، اسلام با این شادی موافق نیست. و شادی دنیا شادی تخدیریه، مخدره. هر شادی در دنیا بخواد انسان اصالتاً بهش نگاه کنه تخدیر میشه. ولی اگه بخواد شادی باشه که مثلا ما عید داریم در اسلام و جشن رو مرز کردم، جشن داریم و الی آخر، اونها هیچ اشکالی نداره.
رازهای زندگی.
زندگی،
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
تشکر که همچنان ما را همراهی میکنید. باز هم برمیگردیم به موضوع شادکامی و دوری از افکار منفی و گرویدن به افکار مثبت و حال را درک کردن. خب یکی دیگر از راه‌هایی که شادمانی را برای روح و اندیشه ما برمغان می‌آورد برخورداری از هدف در زندگی است. دوستان، هدف آن چیزی است که ما را همیشه در حرکت، تلاش و جوشش نگه می‌دارد و زندگی را همراه با نشاط و پویایی ترسیم می‌کند. انسان‌های هدفمند همواره با امید و اطمینان به آینده زندگی خیش را سپری می‌کنند. آنها در سخت‌ترین زمان‌ها و مکان‌ها با روحی سرشار از امید و عشق لحظه‌ای از آرمان‌های خود دست بر نمی‌دارند. این همان شادی و نشاط درونی است که آموزه‌های اسلام بر آن تأکید دارند. نعمتی که انسان‌های بدون انگیزه و بی هدف از آن بهره‌مند نیستند. هرچند که به ظاهر خود را به شادی‌های کاذب و سرگرم کننده مشغول سازند. خب از عزیزان شنونده، به پایان برنامه امروز رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، بدرود.
همراهان عزیز و ارجمند، بخش صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. همچنین میتونین از طریق سایت ما parstoday.com/dari هم به صورت زنده شنونده برنامه های رادیو دری باشین. درود بر شما و جمعه تان نیک باد. خب دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، یک جهان سپاس که امروز هم همراه ما بودین و شنونده برنامه های رادیو دری. بخش دوم برنامه های رادیو دری در همینجا به پایان میرسد. من و همکارانم در بخش نیمروزی شما عزیزانم به خدای بزرگ می سپاریم و تا فردا صبح و شروع برنامه ها، الله نگهدارتان باد.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و خسته نباشید خدمتی یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکاران از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان قرار داریم. لطفا شما هم تا پایان برنامه های ما همراهی ما باشید. در همین ابتدا تلاوت ما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جعل میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیاة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، امروز جمعه در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده اند که خدمت شما عزیزان اعلان میکنه. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید و برنامه بعدی ما خانواده ای سالم خواهد بود و سپس روزنه را خواهد چنید. روزی تندرستی یکی از برنامه های دیگری ماست و تکرار ارمغان موسیقی تقدیم شما عزیزان خواهد شد و پایان بخشی برنامه های امشب ما هم تکرار ایران امروز است. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
آمادگی ایران برای افزایش ترانزیت کالا با کشورهای آسیا مرکزی. پاسخ تاجیکستان با اظهارات اخیر وزیر دفاع قرقیزستان در مورد عدم امکان استقرار صلح بین دو کشور. و تأکید وزیر امور خارجه ایران بر تمامیت ارضی ارمنستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی و مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها. معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی ایران از آمادگی ایران برای افزایش ترانزیت کالا با کشورهای آسیای مرکزی خبر داد. کنفرانس بین‌المللی حمل و نقل تاجیکستان با حضور نمایندگان کشورهای ایران، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، ترکیه، چین، روسیه، بلاروس و رئیسان یا دبیران کل سازمان‌های حمل و نقل و مراکز علمی و تحقیقاتی کشورها و شرکت‌های حمل و نقل برگزار شد. شهریار افندی‌زاده، معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی ایران، در این کنفرانس ضمن تشریح موقعیت جغرافیایی، استراتژی و مزیت‌های لوجستیکی ایران گفت: ترانزیت کالای چین می‌تواند از مسیر تاجیکستان و از طریق ازبکستان، ترکمنستان به ایران و سپس به ترکیه و اروپا ارسال شود. افندی‌زاده افزود: ارتباط ایران و تاجیکستان نقش مهمی برای دو کشور در زمینه همراه کردن سایر کشورها در مسیر کالای ترانزیت و صادرات و واردات دو کشور نظیر ازبکستان، ترکمنستان و افغانستان دارد. معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی ایران گفت: نیاز است ایران با کشورهای آسیای مرکزی که نقش مهم و کلیدی در مسیر ترانزیتی عبوری از ایران در کریدور شرق غرب و شمال جنوب دارند، با یک دیپلماتی اقتصادی قوی و مستمر با تعمیق مناسبات به صورت دو جانبه و چند جانبه با آنها اقدام کند تا بتواند از ظرفیت شبکه ترانزیت خود با اتکا به توانمندی ها و سایر امکانات استفاده بهینه کند. با حضور شهریار افندی‌زاده، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی ایران و مقامات تاجیکستان در شهر کلاب، اولین قطار ترانزیتی تاجیکستان روز جمعه 22 اکتبر به سمت ایران حرکت کرد. در مراسمی که در شهر کولاب تاجیکستان انجام شد، اولین قطار ترانزیتی تاجیکستان به ایران از طریق ازبکستان و ترکمنستان با مقصد ترکیه حرکت کرد که میتواند در آینده با انتقال بار ترانزیتی چین از مسیر قزاقستان و ترکمنستان به سمت آذربایجان، گرجستان و ترکیه و اروپا با مسیر ترانزیتی عبوری از ایران تقویت شود. بانک توسعه آسیایی کمک 50 میلیون دلاری به دولت تاجیکستان برای کاهش اثرات نامطلوب اقتصادی و اجتماعی ناشی از عملیات ویژه نظامی روسیه در خاک اوکراین را تصویب کرد. بانک توسعه آسیایی برای کاهش اثرات نامطلوب اقتصادی و اجتماعی ناشی از درگیری در اوکراین و تاجیکستان کمک مالی میکند. بانک توسعه آسیایی سند را در مورد ارائه کمک مالی 50 میلیون دلاری به دولت تاجیکستان برای کاهش اثرات نامطلوب اقتصادی و اجتماعی عملیات ویژه نظامی روسیه در خاک اوکراین تصویب کرد. طرح بانک توسعه آسیایی با برنامه اقدام ضد بحرانی دولت برای گسترش کمک‌های اجتماعی به اقشار فقیر و آسیب‌پذیر، حمایت از تولید مواد غذایی داخلی، مشاغل کوچک و اشتغال مهاجران بازگشته مساعدت خواهد کرد. یوگنی ژوکوف دبیر کل بانک توسعه آسیایی در آسیای مرکزی و غربی گفت تاجیکستان با عنوان یک کشور دارای اقتصاد نسبتاً کوچک، باز و وارد کننده نفت و به شدت از اثرات جنگ آسیب دیده است. حمایت بانک توسعه آسیایی برای کاهش منفی تأثیرات افزایش قیمت مواد غذایی، نفت و کاهش وجوه ارسالی که رشد اقتصاد را کند و بیکاری و فقر را دامن می‌زنند کمک می‌کند. با حمایت بانک توسعه آسیایی به 250 هزار خانوار فقیر و آسیب پذیر 600 سامانی کمک نقدی ارائه می‌شود. بنابر سخنان علی ممتاز، متخصص ارشد بانک توسعه آسیایی در بخش مالی، اقدامات امنیت غذایی مورد حمایت برنامه بانک مذکور و کشاورزان کوچک برای افزایش تولیدات کشاورزی کمک میکند. دولت تاجیکستان با این مبلغ همچنین مواد غذایی را خریداری و ذخیره خواهد کرد تا از عرضه کافی محصولات کشاورزی و غذایی اطمینان حاصل کند. همچنین به منظور حمایت از تجارت و اشتغال، مهاجران کاری که وطن خود باز می‌گردند تحت آموزش‌های حرفه‌ای قرار خواهند گرفت. با گفته محمد بابایاروف، اقتصاددان ارشد بانک توسعه آسیا، این برنامه از طریق دو بانک دولتی با شرکت‌های کوچک و متوسطی که در زمینه کشاورزی، خدمات و تجارت مشغول هستند، قرض‌های امتیازی ارائه می‌کند. این امر از کسب و کارهای بحران زده، از جمله آنهایی که متعلق به زنان است، حمایت می‌کند تا با بهبود و همچنین حفظ اشتغال کمک کند. بانک توسعه آسیایی همچنین به تاجیکستان به مبلغ 400 هزار دلار برای حمایت از اجرای برنامه و تقویت سیستم نظارت و ارزیابی کمک فنی ارائه می‌کند. از سال 1998 زمانی که تاجیکستان و عضویت بانک توسعه آسیایی درآمد، این بانک با ارائه بیش از 2.5 میلیارد دلاری، از جمله بیش از 1.8 میلیارد دلار کمک بلاعوض، به بزرگترین شریک توسعه چند جانبه تاجیکستان تبدیل شده است. خدمات مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان اظهارات اخیر وزیر دفاع قرقیزستان در مورد عدم امکان استقرار صلح بین دو کشور را تحریک آمیز و کاملا مخالف حل مسائل مرزی از طریق راه‌های دیپلماتی عنوان کرد. در این بیانیه آمده است مقامات سیاسی و نظامی قرقیزستان بدون توجه به توافقات دو جانبه در زمینه پیشگیری از درگیری‌های بیشتر در مرزهای دولتی تاجیکستان و قرقیزستان با اظهارات ماجراجویانه خود در ایجاد نفرت و دشمنی بین دو ملت سهم می‌گذارند و به روابط متقابل و بین المللی آسیب می‌رسانند. طرف تاجیک در ادامه به اظهارات بکبلاتوف وزیر دفاع قرقیزستان در 19 اکتبر در مورد اینکه بین قرقیزستان و تاجیکستان صلح نخواهد شد اشاره و آن را تحریک آمیز و کاملا مخالف حل و فصل مسائل مرزی از طریق راه‌های دیپلماتی عنوان کرد. در این بیانیه همچنین آمده که اگرچه بکبلاتوف در سخنان خاطر نشان کرد که تا زمانی که تسلیحات سنگین از مرزهای دولتی خارج نشود، مشکلات تعیین شده علامتگذاری مرزها باقی خواهد ماند، ولی همزمان از خرید سامانه موشکی ضد هوایی S-125 توسط قرقیزستان و استقرار آن در ولایت بادکند این کشور خبر داد. بنابر نوشته خدمات مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، عملکرد وزیر قرقیز به وضوح مغایر با موازی مقامات قرقیزستان در مورد حل و فصل مسائل بحث برانگیز از طریق مذاکره و با در نظر گرفتن روابط دوستانه دو ملت همسایه می باشد. ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. نماینده مجلس قرقیزستان گفت آغاز مجدد درگیری بین بیشکک و دوشنبه به طور مستقیم بر کشورهای آسیای مرکزی تأثیر می‌گذارد و منطقه را به آتش خواهد کشید. علی بک طلابایف نماینده مجلس قرقیزستان گفت آغاز درگیری بین بیشکک و دوشنبه به طور مستقیم بر کشورهای آسیای مرکزی تأثیر می‌گذارد. وی گفت وقتی میگویم درگیری بین قرقیزستان و تاجیکستان بر کل منطقه تأثیر خواهد گذاشت، یعنی از دریای خزر تا مغولستان و حتی ایران را هم تحت تأثیر قرار خواهد داد. و ادامه داد بنابر این ثبات در منطقه از قرقیزستان و تاجیکستان آغاز می شود. اگر جنگ ادامه یابد کشورهای همسایه نیز در آتش این جنگ خواهند سوخت. نماینده پارلمان قرقیزستان با اشاره به مسئولیت کشورهای آسیای مرکزی در قبال درگیری مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان اظهار داشت این کشورها فقط نمی توانند نظارگر جنگ باشند، زیرا این جنگ دامن آنها را هم فرا خواهد گرفت. درگیری‌های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان از حدود یک سال قبل شدت گرفته است. با وجود توافقات دو جانبه اما هر چند از گاه شعله درگیری‌های دوباره فوران می‌گیرد و هر کدام از کشورهای طرف مقابل را آغازگر جنگ می‌دانند. با وجود تأکید روسیه و کشورهای منطقه به هر دو طرف برخیشتن داری، اما درگیری‌ها پس از یک وقفه کوتاه دوباره آغاز می‌شوند. وزیر امور خارجه ایران در دیدار با همتای ارمنستانی خود بر حفظ امنیت و تمامیت ارضی ارمنستان تاکید کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که در رأس هیئت سیاسی به ارمنستان سفر کرده است، در دیدار با ارارت میرزایان همتای ارمنستانی خود بر حفظ امنیت و تمامیت ارضی ارمنستان تاکید کرد. همکارمان شاهسوانی از یروان در این باره گزارش می‌دهد.
آتش زیر خاکستر در مرز ارمنستان و جمهوری آذربایجان، آتشی که سه دهه‌ای است زبانه می‌کشد و فروکش می‌کند. آخرین بارش همین سه هفته پیش. درگیری‌ها دو روز ادامه داشت. بعد از اینکه بیش از 150 سرباز دو کشور کشته شدند، آتش بس شد. مناطق مرزی دو کشور اما همچنان پرتنش است. ماجرا به بند 9 توافقنامه 9 بندی آتش بس در جنگ قره‌باغ دوم میان باکو و ایروان باز می‌گردد.
9 و 10 تفاهم‌نامه بر گشایش خطوط مواصلاتی بین آذربایجان و ارمنستان تأکید شده تا به نوعی ارتباط خاک اصلی جمهوری آذربایجان با منطقه بونگان نخسوان برقرار بشه. جمهوری آذربایجان از این خطوط مواصلاتی به عنوان دالان یا کریدور در واقع تعبیر میکنه. این در شرایطیه که عموما بحث دالان یعنی بحث خدشه بر حاکمیت کشور میزبان.
ارمنستان میگوید در هیچ کجای این توافق به ایجاد یک کریدور در امتداد مرز ارمنستان با ایران اشاره نشده.
ما آماده هستیم راه‌ها را برای حمل مسافر و بار برای جمهوری آذربایجان باز کنیم. البته با این دیدگاه که تمام مسیرهای ارتباطی باید تحت نظارت و قانون اساسی ما باشد.
رد پای دخالت‌های خارجی حساسیت مرزی ایران و ارمنستان را بیشتر کرده.
در پشت صحنه ناتو با محوریت انگلستان، رژیم صهیونیستی و آمریکا و در روی صحنه با کارگزاری جمهوری آذربایجان و ترکیه در انجام میشه. هدف اینه که در قالب این فتنه ژئوپلیتیکی در واقع در قفقاز و آسیای مرکزی به عنوان هارتلند یک قانون ناامنی علیه سه تا کشور ایران، روسیه و چین ایجاد بشه.
با این حال جمهوری اسلامی ایران نسبت به هر گونه تغییر مرزی در این منطقه هشدار داده.
جمهوری اسلامی ایران هر گونه تغییر در ژئوپلیتیک منطقه، در مرزهای تاریخی منطقه و در کریدورهای تاریخی و سنتی منطقه رو تحمل نخواهد کرد. ما این موضوع رو خط قرمز خود می‌دانیم.
اگرچه فعلا جمهوری آذربایجان از این خواسته خود عقب نشینی کرده، اما تغییر موضع این کشور میتواند تنش‌ها را به اوج خود برساند. مجتبی شاه‌سونی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، همچنان با مشروح خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در دیدار سفیر تاجیکستان با نماینده بلندپایه وزارت امور خارجه آرمان در مورد توسعه رابط دو جانبه و مسائل مرکزی آسیای مرکزی بحث و گفتگو شد. امام‌الدین ستاروف سفیر تاجیکستان با ماتیاس لوتینبرگ نماینده وزارت امور خارجه آلمان برای همکاری با کشورهای اروپای شرقی، قفقاز و آسیای مرکزی دیدار کرد. دو طرف در خصوص وضعیت کنونی و توسعه روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و امنیتی بین تاجیکستان و آلمان گفتگو کردند. ستاروف و لوتینبرگ همچنین پیرامون مسائل مهم منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر کردند. سفیر تاجیکستان توجه دیپلمات بلندپایه آلمانی را به تحولات آسیای مرکزی و از جمله تنش‌های مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان جلب کرد و اظهار داشت که کشورش طرفدار حل و فصل این مسئله از طریق مذاکرات و روش‌های دیپلماتیک بوده و چنین یک موضع ثابت خواهد داشت. پنجمین نشست کمیسیون بین دولتی همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین تاجیکستان و کره جنوبی در سئول برگزار شد. پنجمین دوره نشست کمیسیون بین دولتی همکاری های تجاری و اقتصادی تاجیکستان و کره جنوبی تحت ریاست وزیر توسعه اقتصاد و تجارت تاجیکستان و معاون وزیر امور خارجه کره جنوبی برگزار شد. در این نشست از طرف کره به خاطر سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی، وارد شدن تاجیکستان به فهرست کشورهای در اولویت برای سرمایه‌گذاری در 5 سال آینده و تأسیس نمایندگی دائمی آژانس همکاری بین المللی کره در این کشور قدردانی و درخواست شد تا در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی امروز جهان سرمایه‌گذاری در تاجیکستان را به طور قابل توجه افزایش داده برای اجرای پروژه‌ها در زمینه‌های اولویت دار اقتصاد ملی از جمله صنعت، انرژی، حمل و نقل، بهداشت، کشاورزی، اقتصاد دیجیتال، تغییر اقلیم، گردشگری، مهاجرتی کاری و آماده کردن متخصصان در دانشگاه‌های کره جنوبی کمک کند. علاوه بر این، از کره جنوبی درخواست شد که با توجه به پتانسیل گسترده جمهوری تاجیکستان از جمله مواد خام فراوان، نیروی کار رقابت پذیر و انرژی سبز ارزان برای تأسیس بنگاه‌های تولید خودرو و تجهیزات الکتریکی، بطری، محصولات دارویی، پردازش الیاف پنبه و چرم و پشم، محصولات کشاورزی از جمله پرورش ماهی مساعدت کند. دو طرف در مورد افزایش چشمگیری تجارت و سرمایه‌گذاری دو جانبه با امضای 4 موافقتنامه بین مقامات زیرفت تاجیکستان و کره جنوبی به توافق رسیدند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد در طول 24 ساعت گذشته 4 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 144,540 نفر رسید. در 48 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 139 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی و 53 نفر از آنان بستری شدند. مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 7,555,694 نفر رسیده است. خوشبختانه تا کنون 7,330,102 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان ها مرخص شدند. 135 نفر از مبتلایان به کووید 19 در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. همگیری ویروس کرونا جان 6,580,197 نفر را در سطح جهان گرفته است. لیستراس که 44 روز پیش با حکم ملکه الیزابت دوم مأمور تشکیل کابینه شد، نام خود را با عنوان زودگذرترین نخست وزیر تاریخ این کشور ثبت کرد. همکارمون قاسم زاده از لندن در این باره گزارش می‌دهد. I am a
fighter and not a quitter. من اهل مبارزم و میدان را خالی نخواهم کرد.
تنها یک روز پس از رجزخوانی‌های لیستراس، رهبر حزب حاکم محافظه‌کار و نخست وزیر انگلیس در مجلس، او نیز با بغض استعفای خود را اعلام کرد. استعفای پی در پی 4 نخست وزیر انگلیس در 6 سال. Given the situation,
I cannot deliver the mandate. من تشخیص دادم با توجه به شرایط نمی‌توانم اهداف مورد نظر حزب محافظه‌کار را اجرا کنم. بنابراین با شاه کشور صحبت کردم و به ایشان اطلاع دادم از رهبری حزب محافظه‌کار استعفا می‌دهم.
استعفای لیستراس 44 روز پس از به دست گرفتن سکان دولت انگلیس، نام او را به عنوان زودگذرترین نخست وزیر تاریخ انگلستان ثبت کرد. اما برای تحلیل این استعفا باید به سه هفته پیش مراجعه کرد. زمانی که گزارش اصلاح بودجه ارائه و به اختلافات گسترده در درون و برون این حزب منجر شد تا جایی که لیستراس ناچار شد وزیر خزانه داریش را برکنار کند. کمتر از یک هفته پس از آن نیز وزیر کشورش استعفا کرد و همزمان مخالفت‌ها با سیاست‌های لیستراس در مجلس هم اوج گرفت. اکنون شماری از احزاب سیاسی تعویض نخست وزیر را کافی نمی‌دانند و کل دولت را نشانه گرفتند.
مردم باید نظرشون را اعلام کنند و به همین علت باید انتخابات عمومی برگزار بشه.
گراهام برادی رئیس کمیته 1922 حزب حاکم محافظه‌کار که به امور رهبری این حزب می‌پردازد، برای جلوگیری از تشدید آشفتگی بلافاصله موضع‌گیری کرد.
من با جیک بری رئیس حزب محافظه‌کار صحبت کردم و او تاکید کرد که هفته آینده میتوان با برگزاری انتخابات در روز جمعه رهبر جدید حزب را معرفی کرد.
در حالی که انگلیس با بحران‌های متعدد ناشی از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، افزایش کم سابقه هزینه‌های زندگی، ناامنی انرژی مورد نیاز به ویژه در فصل سرد سال، جنگ اوکراین، انبوه کسری بودجه و کوهی از بدهی‌های دولتی روبروست، استعفای نخست وزیر بر شدت بی‌ثباتی‌ها خواهد افزود. محافل سیاسی و رسانه‌ای انگلیس بوریس جانسون نخست وزیر پیشین این کشور که در پی بحران‌ها و رسوایی‌ها مجبور به کنارگیری شد، ریشی سوناک وزیر خزانه‌داری پیشین این کشور، بن والاس وزیر دفاع انگلیس و پنی موردنت رقیب لیستراس در انتخابات درون حزبی قبلی رو مطرح ترین اعضای حزب حاکم محافظه‌کار برای جانشینی لیستراس میدونن. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
وزارت دادگستری آلمان تلگرام را 5.1 میلیون یورو جریمه کرد. علتش توجه نکردن کارگردان این پیام‌رسان به هشدارهاست. بر اساس قوانین آلمان که سال 2017 در مجلس این کشور به تصویب رسید، شبکه‌های اجتماعی که بیش از 2 میلیون کاربر دارند باید نماینده یا دفتری را برای لزوم پاسخگویی و مسئولیت پذیری در این کشور داشته باشند. همکارم شجاعی از برلین در این باره گزارش می‌دهد.
پیام رسان تلگرام زادگاهش برلین در آلمان است، اما آنطور که دروف مؤسس تلگرام گفته، مرکز این پیام رسان را به شهر دبی منتقل کرده برای خلاصی از بار مالیات سنگین اروپا. اما حالا مقامات آلمان تلگرام را جریمه کردند، بیش از 5 میلیون یورو، به دلیل هشدارهایی که از پیش داده بودند و آنطور که میگویند تلگرام نادیده گرفته.
تلگرام قواعد و مقرراتی رو که آلمان وضع کرده نه فقط باید بپذیره، بلکه باید اجرا کنه.
رد و بدل شدن پیام‌های تهدید مقامات، فراخوان برای قتل و محتواهای مجرمانه از سوی مخالفان واکسیناسیون از طریق تلگرام، پاول دروف مؤسس آن را حالا با جریمه مواجه کرده و او برخلاف مقررات نماینده یا دفتری هم در آلمان برای پاسخگویی ندارد.
این واقعیت که مراکز کنترل شبکه‌های اجتماعی در آلمان قرار ندارند یک مشکله. ولی ما در قانون مربوط به شبکه مقرر کردیم که گردانندگان این شبکه ها باید مسئولیت بپذیرند و به همین دلیل هم باید نماینده‌ای در آلمان داشته باشند.
بر اساس قانونی که سال 2017 میلادی در مجلس فدرال آلمان تصویب شد، در صورتی که شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها به هشدارها برای حذف محتواهای مجرمانه توجهی نکنند، جریمه می‌شوند.
جریمه ای از 5 تا 50 میلیون یورو. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
شنوندگان گرامی، در ادامه توجه شما را به یک خبر ورزشی جلب میکنم. شطرنج بازان ایران در مسابقات استاندارد قهرمانی رده‌های سنی آسیا صاحب یک مدال طلا، 2 نقره و 1 برنز شدند. مسابقات استاندارد قهرمانی رده‌های سنی آسیا در 2 بخش پسران و دختران از 15 تا 20 اکتبر با حضور 456 بازیکن از سراسر آسیا در 9 دور و با میزبانی اندونزی برگزار شد. در پایان این رقابت‌ها سلما همتیان در رده زیر 8 سال دختران با کسب 5.7 امتیاز مقتدرانه به مدال خوش رنگ طلا دست یافت. سعید کیان قریشی با کسب 5.7